رادی گفتگو باشید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و گله ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
رسانه ها چگونه تاریخ رو می سازن و انقلاب ها رو شکل می دن؟ در این قسمت پیدای پنهان نقش رسانه رو در تغییرات بزرگ اجتماعی بررسی می کنیم. همراه ما باشید. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، مردم سرزمین ایران، هر جایی که هستید به شما سلام میکنم و سپاسگزار و ممنونم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. همین حالا شنونده میز نقد باشید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. من زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو به بررسی نقش رسانه‌ها و انقلاب‌ها می‌پردازیم. مهمان من در استودیو جناب آقای دکتر سید حسن کاشی بزرگوار، دکترای مدیریت دولتی، استراتژیک، مدرس دانشگاه، مشاور رسانه و روابط عمومی هستند. سلام و خوش آمد میگم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم، ضمن خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتم.
سلامت باشین. برای شروع خواهش میکنم که مرور کوتاهی داشته باشیم از بررسی نقش رسانه‌ها در انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اسلامی ایران، بهار عربی و از این دست.
عرضم به حضورتون که در خصوص نقش رسانه‌ها تو انقلاب و تأثیری که میتونن برای شکلگیری یه انقلاب داشته باشن، حالا انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اسلامی ایران یا بهار عربی، رسانه‌ها رشته اصلی هستن. شبنامه‌ها، روزنامه‌ها و جزوه‌های سیاسی که همون میتونه همون نقش شبنامه‌ها رو بازی بکنه، بسیار تأثیر دارن. ایده میدن مثل آزادی، برابری، برادری در میان توده‌های شهری گسترش پیدا می‌کنن. حالا بستگی داره به چه پارامترهایی می‌پردازن. می‌تونه پارامترش مثل اشرافیت باشه، بخش کلیسا باشه، بخش فئودال‌ها باشه که اراده عمومی رو می‌سازن و نقش اصلیشون افکار رسانه رو اصطلاحاً بسیج می‌کنن. در انقلاب اسلامی رسانه اصلی نوارهای کاست یا سخنرانی‌های امام خمینی و اعلامیه‌ها بود. این محتواها از خارج به ایران وارد می شد و به سرعت تکثیر می شد و این رسانه ها بودن که قدرت خودشون رو نشون می دادن و با گفتمان مذهبی سیاسی که داشتن و رژیم شاه رو به چالش کشیدن و تونستن که مردم رو هماهنگ کنن و نقش اصلی که اونا بازی کردن یکسانسازی گفتمان و رهبری نمادین آقای خمینی بودش. در بهار عربی هم رسانه های ماهواره‌ای و شبکه های مثل الجزیره، شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و مانند اینا و اخبارهای ماهواره‌ای تونستن که این بهار یا همون انقلاب عربی رو رقم بزنن و با برجسته‌سازی و جهانی‌سازی اعتراضات تونستن مردم به سمت اون انقلاب سوق بدن.
بله، خیلی ممنونم. از رسانه‌ها بگین که به عنوان تشکیل دهنده گفتمان و سازنده اجماع چقدر میتونن مؤثر باشن؟
خب رسانه‌ها بسیار مؤثرن. رسانه‌ها با با ابعاد سازی، با برجسته سازی، با چارچوب سازی، استفاده از واژه ها و ادبیات و با مکانیزم هایی که تو واقعیت اجتماعی وجود داره میان مرزهای تفکر و دکترین مردم رو عوض میکنن و به اون سمت و سویی که خودشون میخوان مردم رو میبرن و در نهایت با یه اجماع عمومی حول یه گفتمان خاص میتونن یه انقلاب رو تشکیل بدن و اون انقلاب میتونه تأثیر بسیار زیادی تو روند اجتماعی اون جامعه داشته باشه.
بسیار هم عالی. اما آیا رسانه ها محرک انقلاب ها هستن یا بازتاب دهنده اونها هستن؟ با توجه به اینکه ما در اتفاقات گذشته ایران و جنگ 12 روزه که در فضای مجازی شاهدش بودیم، وقتی شما ورود می‌کردین پیروز و بازنده در واقع مشخص بود، اما در واقعیت و اجتماع که قرار می‌گرفتین چنین چیزی نبود. در این مورد هم لطفاً بفرمایید.
ببینید، بحث اینکه رسانه‌ها محرک هستند یا بازتاب دهنده، این یه بحث دیالکتیکیه و دو سویه است و شما نمی‌تونی بگی که من فقط با رسانه میام انقلاب می‌کنم، چون شما تو خلاء که نمی‌تونی انقلاب کنی.
بله.
باید این یک رابطه و یک طرف رابطه هم داشته باشه. پس این یه رابطه دو سویه است و باید رسانه ها به کمک یه اجتماع بتونن انقلابی رو صورت بدن یا بازتابی رو ایجاد بکنن. در واقع رسانه ها تقویت کننده و شتاب دهنده هستند. نارضایتی واقعی در بستر اجتماعی لازمه تا رسانه ها خودشون رو نشون بدن، بیان ورود کنن، اون نارضایتی ها، اون کج خلقی ها رو کانالیزه میکنن و معنا و جهت بهشون میدن و احساسات رو تشدید میکنن و از آنجا تازه نقش رسانه پررنگ میشه و رسانه از آنجا برداشت های خودش رو نسبت حالا به اون، حالا شما مثال زدید بحث این انقلاب های خیابونی که تو تهران یا شهر دیگه اتفاق میافتاد، از اونجا تازه خودش رو نشون میده، خاکستریش میکنن، زردش میکنن و اونجوری که دلشون میخواد برداشت میکنن. پس ما در وهله اول باید نارضایتی هایی که در بستر یه جامعه وجود داره رو اول پیدا کنیم، کانالیزش بکنیم، تازه از اونجا نقش رسانه ها پررنگ میشه و میان اون محرک هایی که تو جامعه وجود داشته رو بازتابش میدن.
خیلی متشکرم. اما لطفاً روشی برای تحلیل نقش این رسانه ها در تحولات اجتماعی کنونی برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
خب عرضم به حضورتون که تو این بخش تحلیل، خب فقط تحلیل کافی نیست، ما بعضی جاها باید تطبیق بدیم. حتی مثلا دارم میگم تو همون بحث انقلاب کبیر فرانسه یا همون انقلاب اسلامی رو میایم و با هم تحلیلش کنیم، در وهله اول باید یه سری از آیتم ها رو تطبیق بدیم. از اون تطبیق و بومی سازیه که ما میتونیم به اصطلاح نقش رسانه ها رو به اصطلاح خودمون تحلیلش کنیم. خب چارچوب داریم برای این کار. تو خود علم رسانه ما چارچوب هایی داریم که ببینیم که برای تحلیل این مسائل و تحولات اجتماعی چه کار باید بکنیم. خب اول باید شناسایی گفتمان داشته باشیم، ببینیم اون گفتمانی که میخوایم راجبش صحبت کنیم، دکترینی که بشیم راجبش بحث کنیم، تحلیلش کنیم چی هست، راجب چه موضوعی داره صحبت میکنه، قهرمان داره نداره، بحث شرارت مطرحه، شروره کیه. در وهله دوم تحلیل سکوها رو داریم اصطلاحاً، که از کدام رسانه بیشتر نمود پیدا میکنه، از شبکه اجتماعی، از ماهواره هاست، از روزنامه هاست، از بستر اینترنت، یا ویژگی های فنی مثل پلتفرما رو داریم ما. باید ببینید دو کدوم تأثیر بیشتری داره. بعد از اینها دیگه ردیابی بسیج مردمی باید باشه، بررسی نقش بین المللی اون مسئله بسیار مهمه که ما دور بین المللی کردن این رسانه، مثل الان که اتفاقات ایران به صورت بین المللی از شبکه‌های مثل بی بی سی، اینترنشنال، وی او ای، ام بی سی، پرژیا داره پخش میشه و به قول خودشون دارن بین المللی میکنن با اون پلتفرم‌هایی که خودشون میدونن و ساختارسازی‌ها و قهرمان‌سازی‌ها، قهرمان‌پروری‌ها موج شرارت رو طوری جلوه میدن که آزادی خواه محسوب میشن.
بله. اما ما در سواد رسانه همواره باید به سیر تکامل خبرها در یک رویداد مهم توجه کنیم و ببینیم که چطور یک رویداد ساده به یک گفتمان تبدیل میشه. این روند رو چقدر درست میبینید و اینکه قدرت رسانه ها رو آیا نشون میده یا خیر؟
100% این موضوع کاملا درسته و از هر جهتی، از هر ساختاری بهش نگاه بکنی این موضوع کاملا درسته. توجه به سیر تکامل یک خبر از یک رویداد ساده، از یک گفتمان، از یک بحث خانوادگی شروع میشه و به یک گفتمان فراگیر میپیونده و بزرگ میشه و این دقیقا قلب قدرت رسانه رو نشون میده که رسانه گاهی میتونه تا مهد کودک ها پیش بره. مثل همین الان که بحث مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک فعال شده، همه دارن حتی تو مهد کودک ها بچه های 4-5 ساله 6 ساله ما بعضا میبینیم که از پدر مادرشون راجع به ماشه سوال میکنن، ماشه چیه، اسنپ‌بک چیه، و این نفوذ بسیار زیاد رسانه رو نشون میده که از کوچکترین روزنه وارد میشه. خب ما یه سری مراحل و روند داریم تو این بحث رسانه که رویداد خام گزارش اولیه است، چارچوب سازیه. من با توجه به اینکه حالا این برنامه حوزه رسانه و سواد رسانه‌ای داره بررسی میکنه، من یک ذره آکادمیک دارم صحبت میکنم و بر اساس کتاب‌ها و جزوات و بروشورها دارم صحبت میکنم، این فارغ از بحث‌های سیاسی روز به اصطلاح محاوره‌ایه و قوانین رو من دارم براتون میگم. ممکنه که شما خیلی از این مسائل رو نتونید ببینید تو سطح جامعه و براتون تضاد به وجود بیاد. آره، رسانه با اون چیزی که در محاوره وجود داره خیلی فرق میکنه. ممکنه چیزهایی که ما امروز میبینیم خیلی با اون چیزهایی که میشنویم فرق کنه و این دقیقا همون بازتاب رسانه‌ای معروفه و بهش بازتاب رسانه‌ای میگن. شما در چارچوب سازیایی که رسانه میکنه برای اهمیت دادن به یک خبر بسیار گسترده‌تر از اون چیزیه که شما در کف جامعه، در کف خیابون ها یا صحبت‌های کارشناسان می‌بینید. اونا تحلیل میشه، کوتاه میشه، تطبیق میخوره و با آیتم سازی‌ها یا اصلا چارچوب سازی یا بستر سازی این گفتمان‌ها رو تغییر میدن به سمت اون خواسته‌هایی که دارن.
بسیار هم عالی. و به عنوان آخرین سوال، این که به هر حال شما هم چون یک دانشگاهی هستین، نقش و تأثیر رسانه‌ها رو در خاصه دانشگاه‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، نقش رسانه تو دانشگاه ها خب باید ببینید که از چه منظری بهش پرداخته میشه و کیا بهش میپردازن. اگر شما مثلا دارم میگم تو دانشگاه رسانه، گروه رسانه علامه برید ورود کنید برای بحث گفتمان راجب انقلاب، راجب بحث حالا روز، بحث صحبت هایی که تو محاوره راجب همین جنگ ایران و اسرائیل، بحث امریکا هستش، برید، خیلی متفاوته با همین بحث در دانشگاه پزشکی. و علم رسانه بسیار علم ظریف و در این حال بسیار علم بزرگ و گسترده ایه که اگر فارغ از این آیتم ها بهش بپردازید میشه بحث، اصطلاحاً به قول دوستان حالا میگن بحث تاکسیتور میشه، که انگار تو تاکسی نشستی با 6 تا 5 تا آدمی که اصلا هر کدوم یه شغل دارن صحبت میکنن. تو بحث رسانه تو دانشگاه ها اگر با اهل فن صحبت بکنید نتایج خیلی فرق میکنه با اونی که دیده جامعه و دیده محاوره ای داره. خب باید ببینیم که تو دانشگاه ها تو چه حوزه ای صحبت میشه، فعالان رسانه ای تو چه حوزه ای مایلن صحبت کنند و با پرداختن به اونها میتونیم به جواب واضحی برسیم.
ممنونم ازتون. و اگه که حالا نکته ای، توصیه ای، حرفی هست که من بهش اشاره نکردم، نپرسیدم، ازتون خواهش میکنم که بفرمایید.
خواهش میکنم. زنده باشید. عرضم به حضورتون در خصوص این بحث، حالا باید بگم چون حالا فرصتم کم هستش، باید عرض کنم خدمتتون که من به نظرم مردم اگر اطلاعات رسانه‌ای ندارن یا با اهل فن نمیتونن ارتباط بگیرن، حداقل نفت و پای آتیشی که ازش اطلاع دارن نریزن با دامن زدن به حرفهایی که اطلاعات جامع و بستر اون ندارند رو نشر نکنن و با اسوبانی سلب آسایش اجتماع نشن.
خیلی متشکرم از قبول دعوت آقای دکتر کاشی عزیز و بزرگوار که همراه من و شنوندگان عزیزمون بودین. از شما خداحافظی میکنم و از شما شنوندگان خوب پیدای پنهان میخوام که در ادامه با دوستان من همراه باشید. در پناه حق و خدا نگهدار.
اگر روایت نکنید دشمن رو بکنید.
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟ موفق تو جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درست هم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داره. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو. پیدای پنهان رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. لطفاً با من همراه باشید تا به ارتباط تلفنی امروز و ترفند دیگه‌ای از دکتر مرتضی سبحانی نیا قدم بگذاریم. آقای دکتر مرتضی سبحانی نیا، سلام بر شما، وقت عالی به خیر باشه. سپاسگزارم که دعوت من و دوستانم در رادیو گفتگو و برنامه پیدای پنهان رو پذیرفتید. خدمت شما هستیم قربان.
به نام پروردگار آگاهی، سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه پیدای پنهان. خوشحالم که در این بخش کنار شما هستم تا درباره یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات دنیای رسانه صحبت کنیم، رابطه بین رسانه و تحولات بزرگ اجتماعی. ما در گذشته گفتیم که رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های اجتماعی، نقش شتاب دهنده و سازمان دهنده در اعتراضات مردمی دارند. اما امروز میخوایم یه قدم عقب‌تر بریم، یه سوال مهمتر بپرسیم. آیا هر حرکتی که در رسانه‌ها بزرگ به نظر میرسه واقعاً یک حرکت مردمی و اصیله؟ اینجا باید با یک مفهوم خطرناک آشنا بشیم، آستروتروفینگ. این کلمه از یک نوع چمن مصنوعی گرفته شده، یعنی چیزی که در ظاهر کاملا طبیعی و مردمی به نظر میرسه، مثل چمن طبیعی، اما در واقع یه چیز مصنوعی و مهندسی شده است. در دنیای سیاست و رسانه آستروتروفینگ یعنی ایجاد یک جنبش یا اعتراض جلی که به نظر میاد خودجوش و از دل مردم شروع شده، اما در حقیقت توسط یک دولت، یک سازمان یا یک لابی قدرتمند از پشت پرده هدایت میشه و تامین مالی میشه. چطوری این کارو میکنن؟ خیلی ساده، با استفاده از ارتش‌های سایبری و ربات. اونا میتونن در عرض چند ساعت یک هشتگ خاص رو در توییتر ترند کنن. میخوان و میتونن هزاران کامنت هماهنگ شده زیر یک پست بذارن و این توهمو ایجاد میکنن که یک خواسته عمومی و میلیونی وجود داره، در حالی که شاید کل ماجرا کار صد نفر و هزاران اکانت فیک باشه. هوش مصنوعی این قابلیت رو بهشون میده که این اکانت‌های جلی رفتارهای کاملا شبیه انسان و به صورت واقعی داشته باشن و تشخیصشون تقریبا دیگه داره غیر ممکن میشه. حالا برگردیم به نقش رسانه‌های اپوزیسیون که توسط دولت‌های خارجی تامین مالی میشن. این رسانه‌ها بلندگو و بازوی رسانه‌ای همین جنبش‌های مصنوعی هستن. وظیفه اونها اینه که حرکت‌های کوچیک و مهندسی شده رو بگیرن و در ابعاد هزاران برابر بزرگتر به مخاطب نشون بدن. اونا با پوشش لحظه به لحظه، با مصاحبه‌های جهت‌دار، با ساختن قهرمان‌های علکی و پوشالی، سعی می‌کنن یک جرقه رو تبدیل به یک آتش بزرگ بکنن. خب یادمون هست بارها گفتیم که پنیر مفت تله موش پیدا میشه. اون سرمایه‌گذاری‌های میلیون دلاری دولت‌های خارجی روی این رسانه‌ها دقیقاً برای همین روزهاست. اونها این رسانه‌ها رو مثل یک ارتش آماده باش نگه می‌دارن تا در زمان مناسب ازشون برای برای بی‌ثبات سازی، ایجاد آشوب و پیشبرد اهداف سیاست خارجی خودشون استفاده بکنن. اونها به دنبال دموکراسی برای ما که نیستن، اونها به دنبال منافع ملی خودشون هستن، حتی به قیمت ویرانی یک کشور دیگه. پس ما حالا سوال کنیم از خودمون، چطور میتونیم چمن واقعی رو از چمن مصنوعی تشخیص بدیم؟ یک، به حجم و سرعت ماجرا شک بکنیم. اگه یه شبه یه هشتگ یا یک جنبش بدون هیچ ریشه و زمینه بومی، بدون فضای ریشه‌ای مشخص، به صورت انفجاری بزرگ شد، باید بهش شک کرد. جنبش‌های واقعی معمولاً به صورت ارگانیک و آرام آرام رشد می‌کنند. دو، اکانت‌ها رو بررسی کنید، به پروفایل‌هایی که دارن این محتوا رو به شدت ترویج می‌کنن نگاه کنید. آیا این اکانت‌ها جدیدن که غالباً اینطوری هست؟ آیا عکس پروفایل ندارن؟ آیا فقط درباره یک موضوع خاص توییت می‌کنن؟ با بررسی توییت‌هاشون به این می‌رسید. اینها می‌تونه نشونه ربات بودنشون باشه. سه، دنبال منابع مالی بگردید. از خودتون بپرسید هزینه این حجم از تبلیغات، بنرها و فعالیت‌های رسانی از کجا واقعا میاد؟ آیا یک منبع مالی خارجی و مشخص پشت این ماجرا است؟ چهار، به خواسته های اونها توجه کنید. آیا خواسته های این جنبش ها واقع بینانه، مشخص و در راستای منافع ملیه یا منافع اصلا مردمه، یا خواسته های کلی، مبهم و ویرانگر مثل نابودی همه چیز رو دنبال میکنه؟ خب درک این پیچیدگی سواد رسانه ما رو به سطح یک تحلیلگر استراتژیک ارتقا میده. این به ما کمک میکنه که فریب ظواهر رو نخوریم و بتونیم بین یک حرکت اصیل مردمی و یک پروژه مهندسی شده خارجی تفاوت قائل بشیم. این مهارت برای حفظ ثبات و امنیت کشورمون از هر چیزی واجب تره. ممنونم که شنونده بودید. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های بعدی باز هم بیشتر در مورد این مهارت‌ها صحبت بکنیم.
پیدای پنهان سعی میکنه ترازوی سنجش رسانه‌ها رو محک بزنه. پس لطفاً در نوبت‌های بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید و البته میتونید برنامه‌های گذشته پیدای پنهان رو از طریق وبسایت و برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. ممنونم از شما دوستان عزیزم، شنوندگان ارجمند، شنوندگانی که شاید کمتر توفیق دیدار شما رو داشته باشیم اما دوستان جان ما هستید، شنونده رادیو گفتگو و برنامه پیدای پنهان بودید. این نوبت از برنامه به پایان رسید. پیدای پنهان برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. برای شما بهترین ها رو آرزو می کنم و خداحافظ.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید، کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir. لطفاً فراموش نکنید.
آوای واژه ها
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستید. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. امروز میخوام شما رو با یک کتاب جوان پسند، هیجان انگیز و عمیق آشنا کنم. کتابی به نام در پایان هر دو میمیرن، نوشته ی آدام سیلور. داستان درباره دو پسر نوجوونه که هر کدوم فقط یک روز تا پایان زندگیشون فرصت دارن. اونها باید در این زمان کوتاه با حقیقت‌های تلخ زندگیشون روبرو بشن و انتخاب‌های دشواری انجام بدن. کتاب درباره دوستی، ترس، امید و تلاش برای پیدا کردن معنای زندگی در شرایط بی‌رحمه. این داستان به ما یادآوری می‌کنه که حتی وقتی زمان کمه، زندگی پر از لحظاتیه که ارزششون رو باید دید و قدرشون رو دونست. ماجرای این دو پسر هم غم‌انگیز و هم بسیار احساسیه و همچنین شما رو به فکر وامی داره که اگر فقط یک روز تا پایان زندگیتون فرصت داشتین، چیکار می‌کردین؟ دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب رو بشنوید.
متیو 1:52 صبح. برنامه رایگان آخرین دوست برام مناسبه، اگرچه احتمال بد و خوب بودن این انتخاب هم وجود داره. بعضی از دوستای روز آخری خیلی شیرین و لذت بخشن، اما ممکن بود مثل یکی از اون روز آخریای چند ماه قبل پایان غم‌انگیزی داشته باشن. اون با قاتل زنجیره‌ای بدنامی آشنا شده بود. ممکن بود آشنا شدن با آخرین دوست به نفعم باشه، اما نمیدونستم تنها مردن غم‌انگیزتره یا مردن کنار دوستی که نه تنها معنایی برام نداره، بلکه احتمالاً اهمیت زیادی هم به من نمیده. $2000 تو حساب پسندازم برای دانشگاه بود و برای سر کردن یک روز خیلی هم کافی بود. باید بختم و امتحان می کردم. اپلیکیشن آخرین دوستو که دانلود کردم، تو منوی اصلی باید بین گزینه امروز میمیرم یا امروز نمیمیرم یکی رو انتخاب میکردم. روی امروز میمیرم کلیک کردم. روی صفحه پیغام همدردی با هم ظاهر شد و ابراز امیدواری کرد که توی ساعت آخر دوستی با ارزش پیدا کنم. بعد مشخصاتم رو تکمیل کردم. نام متیو تورز، سن 18 سال، جنسیت مرد، قد 178، وزن 74 کیلو، قومیت پورتوریکویی. شغل
اگر دوست داشتین ادامه این روایت تأثیرگذار رو بشنوین، به بخش کتاب‌های گویای پایگاه